صورت میگیره، خروجی نهایی کار بیشتر از مجموعه تک تک فعالیت هاست و لذا این تفاوت کلیدی کار تیمی و کار گروهی هست.
لیدر توی گروه یا تیم کجای کار؟
معمولا توی تیم ما یک کوچ داریم، بهش میگن مربی. در واقع مربی تیم داریم. نحوه تفاوتش هم در واقع در نحوه مدیریت و رهبری هستش. ما در گروه یک مدیر داریم که یک مثل یک آقا بالاسر، بالاسر هر گروهی وایستاده، میگه چرا این وظایف رو در زمان مشخص به من تحویل ندادین. اما در تیم ما یک رهبر داریم که این رهبر نقش مربی رو داره و در واقع با تفویض اختیاری که به تیم انجام میده، این مسئولیت ها رو از کل تیم میخواد و فقط در واقع رهبری میکنه کل اعضای تیم رو که به اون نتایج مد نظر برای اون تیم برسن.
خب در نهایت اون مربی مسئولیت نداره؟
چرا، مربی اتفاقا همین مسئولیتش همین مربیگریه، این که چجوری سینرژی رو ایجاد کنه، چجوری جلسات رو مدیریت کنه، چجوری این همافزایی رو در واقع بین اعضای تیم افزایش بده و علایق کار تیم رو افزایش بده. یه کار جالبی که الان توی تیم‌ها به خصوص تیم‌های استارتاپی داره انجام میشه، هم تو کشورمون هم حالا خارج از کشور، این هستش که معمولا مربی تیم در واقع یک نوع سروانت لیدرشپ بهش میگن، یعنی رهبری پیشخدمتانه. حتی نیازهای فیزیکیشون رو پیش بینی میکنه، مشکلاتشون رو حل و فصل میکنه. معمولا ما تو تیم یه جلساتی رو داریم که هر روز صبح برگزار میشه، بهش میگن جلسات ایستاده سرپای تیمی. این جلسات رو ما تو کار گروهی نداریم. تو این جلسات سه تا سوال کلیدی بحث میشه. سوال اول این که دیروز تیم چیکار کرده و هر کدوم از تیم‌ها فعالیتایی که انجام دادن رو توضیح میدن. بعد میگیم خب چه مشکلاتی دیروز داشتی که شما امروز میخوای مطرح کنی. همونجا مشکلات رو مطرح میکنن و در واقع اگر اعضای دیگر تیم پیشنهادی برای حل اون مشکل داشته باشه، اون مشکلات رو به اون فردی که اون مشکل رو داره یا اون تیمی که اون مشکل رو داره اعلام میکنه. اگر نتونن پاسخی براش پیدا کنن، اتفاقا وظیفه همین رهبر تیم یا مربی تیم هستش که بره این مشکل رو با سازمان یا با سایر رویکردهایی که مشخصا میدونه حل کنه. سوال سوم، امروز میخوای چیکار کنی؟ یعنی در واقع سه تا سوال کلیدی، دیروز چی کار کردی،
مشکلات چی بود
و امروز میخوای چیکار کنی. این اصول پیشرفته یا اصول چابک کار تیمی چابک هست که در دنیا الان ازش استفاده میشه.
کدوم بهتر جواب میدادی؟
بستگی داره. این سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه بستگی داره ما مزیت رقابتی کسب و کارمون بر چه اساسی بیان شده. به طور کلی سازمان ها دو تا مزیت رقابتی دارن، یعنی ارزشی که برای مشتری ایجاد میکنن بر دو پایه استوار هستش. یا تمرکزشون بر هزینه است یا تمرکزشون بر متمایز سازیه. اگر تمرکزشون بر هزینه هستش، باید هزینه تمام شده پروژه یا اون کسب و کار رو کاهش بدن. لذا مهارت‌های گروهی تعریف میشه و شرح شغل مشخص برای تک تک افراد تعریف میشه. کنترل شدید روی این فعالیت‌ها انجام میپذیره. تخصصی کردن مشاغل اینجا خیلی مهمه و وظایف، و همچنین پیوند دادن مشوق‌ها به اهداف کمی سازمان. یعنی هر گروهی مشخصا باید به هدف مشخصی برسه، به یه عدد مشخصی، به یه تارگت مشخصی برسه. اگر اون تارگت رو زد، مشوقش رو هم یا اون حقوق و پاداشش رو هم دریافت میکنه، اگر نه دریافت نمیکنه. در مقابل این ما یک مزیت رقابتی داریم در کسب و کارها که مزیت رقابتی متمایز سازی بهش میگن، که الان اکثر شرکت‌ها دنبال متمایز سازی خدماتشون هستن، به خصوص فعالیت‌های استارتاپی یا کسب و کارهای استارتاپی. توی این فعالیت‌ها اتفاقا تیم ورک جواب میده، خیلی تیم ورک ملاک هستش. چرا؟ به خاطر اینکه در این نوع کسب کارها خلاقیت و نوآوری حرف اولو میزنه. مهارت‌های طراحی محصول خیلی نقش مهمی داره، لذا تیم باید تصمیم بگیره که محصول رو چجوری طراحی کنه. اینجا کنترل تمرکز ما روی کیفیت انجام کار است، کیفیت اون خروجی یا سرویس یا محصول و یا راهکاری هست که داریم. به همین دلیل پیوند میدن مشوق‌های فعالیت‌ها رو با اهداف کیفی سازمان. لذا بسته به اینکه شما چه مزیت رقابتی رو میخواهید انتخاب کنید و مشخصا انتخاب کردید تو اون کسب و کارتون، باید تمرکزتون رو یا بر هزینه بذارید، اینجا اتفاقا کار گروهی خیلی خوب جواب میده، یا تمرکزتون بذارید روی متمایز سازی که اتفاقا اینجا کار تیمی خیلی جواب میده.
خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده، حدود تقریبا 10 دقیقه دیگه ما شروع میکنیم به پاسخ دادن به پیامک های شما، بنابراین هنوز فرصت دارید که از طریق 3036-37 برای ما پیامک بفرستید راجع به بس مهارت های کسب و کارهای تیمی و گروهی اگر سوالی دارید، یا از طریق تلفن 22-65-25-25 هم با ما در ارتباط باشید، با صدای خودتون مسئله یا مشکلی که هست رو اعلام میکنید. آقای دکتر احمدزاده، صحبت از مهارت های لازم شد، دانش و این مهارت های لازم برای موفقیت مدیران و کارکنان توی کارهای تیمی و گروهی چی هست؟
خیلی سوال مهمیه این موضوع. ما برای اینکه بتونیم هم دو تا بخش داره برای اینکه بتونیم کار گروهی یا کار تیمی رو مدیریت کنیم، یک سری دانش داریم که ما باید این دانش ها رو کسب کنیم و یک سری مهارت ها داریم که باید این مهارت ها رو در حین کار بهش برسیم. در واقع تفاوت دانش این هستش که ما این دانش رو میریم از کتاب ها مطالعه میکنیم، اما وقتی به محک تجربه میذاریم تبدیل میشه به یک مهارت و در واقع تجربه عملی. دانشی که حوزه کسب و کار تیمی و گروهی وجود داره، در واقع رفرنس و منابع مشخصی برای این کسب و کار، برای کار تیمی و کار گروهی هست. برای کار گروهی تقسیم وظایف، شرح شغل نویسی و تقسیم کارها در قالب بسته های کاری مشخص و شرح شغل های مشخص خیلی مهمه. حالا توی کار گروهی ماتریسی مثلا خیلی خودش رو نشون میده، بهش میگن ماتریس رسی یا ماتریسی که مخفف ابتدای کلمات responsible یعنی مسئول پاسخ، مسئول انجام کار، accountable یعنی پاسخگو برای اون کار، inform یعنی اطلاع دادن برای اینکه این فرد هم مطلع باشه، و consultant یا سی که مخفف consultant است یعنی در واقع مشاور گرفتن از اعضای گروه. در واقع توی این جور فعالیت ها، در فعالیت های کار گروهی این نوع ماتریس خیلی استفاده میشه برای اینکه دقیقا مشخص کنن چه کسی باید در خصوص اون سوال پاسخگو باشه. همچنین شرح شغل و فعالیت هایی که هر پوزیشنی یا هر گروهی داره انجام میده اینجا خیلی خودش رو بولد میکنه و نشون میده. اما در کار تیمی استانداردها و روش‌هایی که وجود داره در قالب فریم‌ورک‌های چابک یا اجایل در واقع خودش رو داره نشون میده، و اصول کار چابک رو در واقع ما باید مد نظر قرار بدیم تا بتونیم این اصول رو بتونیم در عمل پیاده کنیم. 4 تا اصل داره، یعنی اگر بخوایم کار تیمی رو بخوایم خیلی خلاصه افشوره یا کنسانترش رو در واقع بگیم، 4 تا اصل رو باید رعایت کنیم در کار تیمی. افراد و تعاملات مهمتر است از فرایندها و ابزارها. این به معنی نیست که من در کار تیمی نباید فرایند داشته باشم، نباید دستورالعمل داشته باشم، نباید ابزار کنترل کار داشته باشم، بلکه نکته مهم این هستش که من تعاملاتی که با تیمم انجام میدم و رهبری که تیمم رو انجام میدم خیلی اولویت داره. بذارید یه مثال بزنم این قضیه خیلی مشخص بشه. فرض کنید شما یک جلسه ای دارید، یکی از اعضای تیم نمیاد یا دیر میکنه یا اصلا اون جلسه حاضر نمیشه، مدیر اون دپارتمان یا مدیر اون تیم شروع میکنه زنگ زدن. سناریو اول چی میتونه باشه؟ این باشه که سلام، چرا فرم استخدام، فرم مرخصیت رو برای من پر نکردی دیروز؟ چرا نیومدی؟ از فردا من کلی تو رو جریمه میکنم، اصلا تو نمیخواد اصلا بیای، همونجا برو بمون. این یه روی کرده. روی کرده دوم اینه که میتونه اینجوری باشه، حالا سناریو دوم، سلام امروز صبح جلسه بود، چرا نیومدی؟ نگرانت شدیم، برات مشکلی پیش اومده، کل تیم نگرانت شد. این میشه افراد و تعاملات، یعنی ما تمرکزمون رو میذاریم روی تعامل مناسب، تعامل ارزشمند، تعامل انرژیزا در واقع در تیم.
میشه شیوه برخورد،
در واقع شیوه برخورده، یعنی تعامل من روی اینکه این تیمم رو حفظ کنم، نه اینکه اصول و اون فرایندها اولویت داشته باشه برای من. حالا اگر طرف فرم مرخصیش هم ننوشته بود اشکالی نداره، چون من تعامله برام اولویت داره. حالا نهایت اینه که فرد میاد و بعد اون برگه مرخصیش هم میده دیگه. اصل دوم که در کارهای تیمی خیلی مد نظر هست، به خصوص حالا روی کرده چابک این کار رو مد نظر قرار میده، خروجی کارا مهمتر است از مستندسازی جامعه. خیلی از مدیران تو به خصوص تو روش‌های گروهی دنبال اینن که خروجی‌هایی که گروه میده حتما مستندسازی بشه، اما تو کار تیمی ما دنبال نیستیم که حتما مستندسازی 100 صفحه‌ای از خروجی کار داشته باشیم، بلکه میگیم اون تیم یک دمویی از اون محصول یا اون خروجی یا سرویسی که میخواد ارائه بده کار کنه. مثال میزنم، فرض کنه یه تیمی داره در طراحی یک وبسایت کار میکنه، 10 خروجی رو بعد از اون وبسایت به ما تحویل بده. خروجی کارا یعنی هر 10 درست کار کنه، بدون مشکل کار کنه، خطایی نداشته باشه، و وقتی این رو به مشتری ارائه میدیم یه دفعه با ارورهایی که یا مشکلاتی که خطایی که توی وبسایت هست، ارور 504 یا سایر مشکلات به اصطلاح روبرو نشیم. نکته سوم در کار تیمی، تعامل با مشتری مهمتر است از قرارداد کاری که با مشتری داریم. یعنی چی؟ یعنی من باید در کار تیمی همه تمرکزم این باشه که مشتری هم یکی از اعضای تیم من هستش و من باید باهاش تعامل مناسبی داشته باشم. اینطور نگم که آقا این بخش از کار دور قرارداد کار من نیست. این به این معنی نیست که من قرارداد نبندم و مشتری براش یه کاری رو رایگان انجام بدم. نه، منظور من این استش که قرارداد رو میتونیم در ادامه و وقتی همین تعامل مناسب شکل بگیره در ادامه کار قرارداد رو هم باهاش نهایی کنیم، یا اگر تغییری در قرارداد یا الحاقیه‌ای در قرارداد هست رو امضا کنیم. نکته آخر، اصل چهارم، جوابگویی به تغییرات مشتری اولویت دارد از پیروی از یک پلن یا طرح از پیش مشخص. یعنی ما در حین کار، اصلا کار تیمی یکی از حسناش اینه که در شرایطی که تغییرات زیاده، ریسک‌ها خیلی زیاده و نیازها و نیازمندی‌های پیدا و پنهان مشتری خیلی زیاده، اتفاقا کار تیمی جواب میده. چون من اونجا اصلا نمیتونم از قبل بگم که مثل کار گروهی نمیتونم بگم باید آقا چه مشخصا چه فعالیت‌هایی رو انجام بدیم. من باید بر اساس اون شرایط تصمیم بگیرم، بر اساس اون شرایط تیم رو وادار کنم که اون فعالیت رو انجام بده. لذا اصل چهارم، جوابگویی به تغییرات و نیازمندی‌هایی که توی اون کسب و کار هست، اولویت دارد بر پیروی از یک طرح از قبل مشخص.
خیلی متشکرم. ساعت 8:19 دقیقه و 40 ثانیه است. رویش، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. خب 8:21 دقیقه است، صبحتون به خیر باشه انشالله، و ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شماست که هر گونه سوالی یا مطلبی راجع به دانش و مهارت‌های کسب و کارهای تیمی و گروهی دارید از همین الان برای ما پیامک کنید، یا از طریق تلفن 22-65-25-25 هم میتونید خودتون صحبت بفرمید، با صدای خودتون اون مطلب رو ما مطرح کنیم. آقای دکتر محمد احمدزاده، مشاور و مدرس در حوزه‌های مختلف کسب و کار، هم اینجا در استودیو حضور دارن و پاسخگو هستن. خب آقای دکتر، اولین پیامک 919-81-34 نوشتن: با سلام، ممکن است از کارشناستان سوال کنید که بهترین راه برای حل اختلاف عقیده بین اعضای گروه چیست؟ با تشکر. سرکار خانم حمیده پویا بهار.
بله، این سوال سوالی هستش که در واقع ما در بحث مدیریت تیم و یا گروه به عنوان تعارضات تیمی میشناسیم، یا اختلافات یا منازعاتی که بین اعضای تیم به وجود بیاد. به طور کلی تعارضات تیمی از چهار منظر قابل بررسی است. من خیلی سریع بگم این ابعاد رو. یکی از بعد منشأ ایجاد، یعنی اول از همه باید ببینیم منشأ ایجاد اون تعارض کجاست، یا میتونه کمبود منبع باشه، ما کلی کار رو به یک تیم سپردیم، خب نمیتونه جواب بده و خب نمیتونه به اون تارگت ها و اهداف ما برسه، یا اولویت زمانبندی است، ما زمانمون محدوده، در صورتی که کار بیشتر از اون زمانبندی اولویت با زمان لازم داره، و یکی هم شیوه های کاریه که خب باید هر تیمی شیوه کاری خودشو داره، شاید اون شیوه بهترین شیوه نباشه و در تعارض با سایر فعالیت ها باشه. موضوع دوم یا روش، بحث دوم روش های کاهش تعارضات هست که حالا منظور نظر این شنونده عزیز ما هم همین بوده. دو تا رویکرد خیلی مشخص میشه انجام داد. اول از همه رویکردهای مدیریتی هستش. در رویکردهای مدیریتی دو تا ابزار خیلی کلیدی است. یکی برنامه مدیریت ارتباطات، یکی منشور کار تیمی. منشور کار تیمی الان یکی از کلید واژه‌هایی که جدیداً توی دنیای کار تیمی در واقع ایجاد شده، تحت عنوان تیم چارتر بهش میگن. تیم چارتر یعنی اصول کار کردن کار تیمی رو ما از همون اول در اتاقمون بزنیم. یعنی اگر یه تیمی در یک سالونی یا در یک اتاقی داره کار میکنه، این تیم میتونه بیش از دو نفر باشه، از دو تا مثلا هفت نفر تا حتی 12 نفر هم میتونن این تیم رو تشکیل بدن. اصول کار تیمیشون رو مشخص کنن، ساعت جلسات کی هست، مرخصی ها به چه صورت هست، استفاده از موبایل در محیط کار تیمی چی هست، چون خود این باعث تعارضات میشه. شما اگر در شرکت های بزرگ و یا شرکت های استارتاپی هم برید، میبینید در اتاقشون یک تیم چارتر یا منشور کار تیمی رو زدن. یه ابزار دیگه ای که وجود داره و خیلی کمک میکنه ارتباطات هست، یا بهش میگن برنامه مدیریت ارتباطات اعضای تیم. یعنی چه کسی از هر تیمی با سایر تیم ها با چه روشی، یعنی از طریق ایمیل، از طریق تلفن، نامه و یا سایر روش ها، در چه بازه های زمانی اجازه ارتباط داره، برای اینکه کمترین اختلاف به وجود بیاد. موضوع بعدی تکنیک های حل تعارض است. ما 5 تا تکنیک کلیدی داریم. یکی عقب کشیدن یا اجتناب کردن، که طرف اصلا میگه آقا شما خودتون برید اون مشکل رو حل کنید، مدیر تیم یا اون رهبر تیم دخالت نمی کنه. تکنیک دوم آرامسازی یا وفتادن هست، که در این تکنیک ما سعی میکنیم جو و آروم کنیم، عملا مشکل رو حل نمیکنیم، فقط میگیم یه صلوات بفرست تا حل بشه موضوع. موضوع سوم مصالحه آشتی، یا بهش میگن کامپرومایز. تو این حالت ما میایم حداقل های هر کدوم از این اعضای تیم یا تیم ها رو میگیریم و به حداقل ها بسنده میکنیم. یک نوع راهکار لوز لوز هست. تکنیک بعدی مجبور کردن یا هدایت، که یک تیم رو میکوبیم، یک تیم رو اولویت میدیم، یا اصلا هر دو تیم رو اخراج میکنیم. و تکنیک بعدی که از همه بهتر است، حل مسئله، یعنی ریشه مسئله رو پیدا کنیم و اون ریشه رو از طریق پیدا کردن عواملی که اون ریشه رو ایجاد کرده حل کنیم.
30,036,37 راه پیامکی ماست، راه ارتباطی پیامکی ما، و 22,65,25,25 هم شماره تلفنی که میتونید شما مستقیم با ما در ارتباط باشید. آقای خانم شعانی از سامان نوشتند که از کجا بفهمیم چه کارمندی برای کار تیمی نامناسبه و چه کارمندی مناسب؟
خیلی استانداردهای مشخص و تستای مشخصی وجود داره. یکی از این تستا تست MBTI هست. یه ابزاری هستش که ما برای شخصیت شناسی همون در ابتدا که میخوایم اعضای تیممون رو شناسایی کنیم خوب انجام بدیم. توی تست MBTI دو تا اتفاق خیلی خوب میفته. این که اون فرد علاقمند به کار فردی هست یا به کار گروهی. لذا وقتی این تست رو انجام بدیم متوجه میشیم که این فعالیت برای اون فرد مناسبه در قالب کار تیمی یا نباید ببره در قالب کار گروهی انجام بده. یه نکته دیگه هم این هستش که معمولا میان برای تیم ها یک دوره گذار تعریف میکنن، یه بهش میگن توی دنیای مدیریت probation period، یعنی یک زمان موقت، کار موقت، یک دوران نامزدی موقت انجام تعریف میکنن، حالا یک ماه تا سه ماه هم هست، که اون تیم یا اون گروه با هم کار کنن و ببینن چه تعارضات و چه اختلافاتی بین اعضای تیم به وجود میاد. اگر واقعا یکی از اعضا نتونه با اعضای دیگر تیم هماهنگ بشه و به اصطلاح همکار بشه، میان از روش چهارمی که در مورد سال قبل عرض کردم مجبور کردن یا فورس کردن، اون فرد رو از اون تیم خارج میکنن، میگن آقا شما به درد این تیم نمیخوری و ما باید شما رو در جای دیگه میتونیم استفاده کنیم، یا نه اصلا عذرش رو بخوان، هیچ تعارفی ما توی این بحث نداریم و در واقع از روش مجبور کردن میتونیم اون عذر اون فرد رو بخوایم.
بسیار خب، آقای زیایی از فریدون شهر نوشتن چه محیط هایی کار تیمی رو تسهیل میکنن و چه محیط هایی مانع هستن؟
به طور کلی بستگی به اون مدیر تیم داره. اگر مدیر تیم بتونه این کارهایی که خدمتتون میگم رو انجام بده، خیلی میتونه محیط جذابی رو برای کار تیمی ایجاد کنه. اولا که باید یک محیطی باشه که اهدافش چالشی باشن. اگه اهداف خیلی مشخص و تعریف شده باشن، به درد کار تیمی نمیخوره، همون به درد کار گروهی میخوره که وظایف مشخص باشه. مسئولیت انجام رو بتونید بگیرید، یعنی اگر یه تیمی مسئولیتی برای فعالیتاش داشته باشه، نمیتونه نوآوری کنه، نمیتونه، انگار که شما اختیار مسئولیت رو دادی ولی اختیار رو ندادی، در واقع هم مسئولیت باید داده بشه به اعضای تیم هم اختیار. موضوع بعدی احساس امنیت خاطره، یعنی شما باید یک محیط به عنوان مدیر تیم یک محیطی رو ایجاد کنید که افراد بتونن بدون هیچ مخالفتی نظراتشون رو بیان کنن، نترسن، خودسانسوری نکنن، بتونن نظراتشون رو در قالب انتقادات کار تیمی بیان کنن. و نکته بعدی هم توجه به نیازهای تیم، حریمی که تیم لازم داره. یه موقع از یک تیمی رو ما باید یک حریم مشخصی براش در نظر بگیریم، یه محیط فیزیکی مشخصی، یه امنیت روانی مشخصی رو براش ایجاد کنیم که آقا شما 3 ماه، 6 ماه، 1 سال قرارداد داری، قرار رو این کار بعد از اینکه اون دوره موقت گذار تموم شد و تیم ما نهایی شد فعال بشین. و نکته که خیلی هم مهمتره در استخدام تیم، خود استخدام تیم هم یک شاخص خیلی مهم است در اینکه این محیط رو جذاب کنه. وقتی ما از همون ابتدا در استخدام یه فیلتر درستی مثل اون تستایی که خدمت رو عرض کردم گذاشتیم، عملا محیط داره بر اساس شرایط آدمایی که استخدام میشن استفاده بشه. اینا نکات خیلی مهمی بود که در ایجاد محیط هست. لازم هست به خدمتتون عرض کنم که هیچ موقع تیم‌ها یک دفعه‌ای به رشد و بلوغ نمیرسن. این محیط تازه درایور یا بستر اصلی رو ایجاد میکنه و ما باید به تیم زمان بدیم که به مرحله اوج عمل کردش، حالا توی دنیای مدیریت بهش میگن پرفورمینگ، در بالاترین نقطه اوج عمل کرده خودش قرار بگیره.
919-28-55 نوشتن برای تعامل و گفتگوی بیشتر بین اعضای گروه چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
یکی از اون راهکارها همین جلساتی بود که خدمتتون عرض کردم، به صورت جلسات صبح یا دیلی استنداپ میتینگ هستش. البته این بیشتر برای تیم ها است. شنوندی عزیز ما در مورد گروه ها صحبت کردن. در مورد گروه ها اگر بخوایم راه های ارتباطی رو مشخص کنیم، معمولا جلسات هفتگی یا ماهانه کافی است، چون کارها از قبل مشخص تعریف شده است، لذا از همون جلسات هفتگی یا ماهانه، معمولا تو سازمان ها ماهانه،
یعنی لزومی نداره
هر روز اصلا این کار انجام بگیره، چون کارها از قبل تعریف شده است. اما تو کار تیمی اون جلسات روزانه خیلی مهم هستش. یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم خیلی مهمه، ما وقتی یه تیمی با همدیگه کار میکنن، یک سری درس‌آموخته ایجاد میشه، در واقع بهش میگن lessons learned یا درس‌آموخته های کار تیمی. ما بعد این درس‌آموخته ها رو در یک بازه های زمانی مشخص، مثلا انتهای هر ماه، انتهای یک خروجی از اون محصولی که تیم روش کار کرده، با تیم مرور کنیم، 3 تا سوال بپرسیم: چه فرایندها، چه اتفاقات، چه فرم ها، چه روش های خوبی در طول یک ماه اخیر اتفاق افتاد، اونا رو لیست کنیم. سوال دوم: چه جاهایی رو اشتباه رفتیم، چه اتفاقاتی اشتباه افتاد، چه مشکلات و منازعاتی یا اختلافاتی یا کانفلیکت هایی بین اعضای تیم پیش اومد، اونا رو هم لیست کنیم. حالا بگیم چی کار کنیم که در دوره بعدی، در یک ماه آینده تا خروجی بعدی یا ورژن دوم از اون محصول، این اتفاقات بعد پیش نیاد. چه برنامه‌ای داریم برای
تقریبا نزدیک به همون جلسه یک روزه؟ آره، ولی میمونه، ولی خب عالی مقدار
دقیقاً جمع‌بندی کل اتفاقات اون روز در واقع ماه هست. دقیقاً این خیلی بهش میگن جلسات به اصطلاح باز آموزی اتفاقاتی که در اون یک ماه افتاده. حالا توی دنیای مدیریت بهش میگن رترو،
که اگه احتمالاً اشتباهی هم رخ داده باشه دیگه تکرار نشه،
در ماه بعد تکرار نشه. دقیقاً تو کار تیمی ما جلوی این مشکلات رو بگیریم.
30,036,37 شماره پیامک برنامه است و 22,65,25,25 هم شماره تلفن برنامه رویش هست که الان داره تقدیمتون میشه. میتونید اگه سوالی هم دارید از این طریق یا از این طرق بفرمایید. 902-45-27 نوشتن که مدل کسب و کار گروهی کدام کشورها قوی و میتواند به عنوان الگو ازش استفاده بشه.
اینم سوال خیلی خوبیه. ببینید به طور کلی وقتی میگیم کسب و کارهای گروهی، یعنی کسب و کارهایی که گفتم به دنبال کاهش هزینه هستن، یعنی به دنبال تعیین دقیق یک فعالیت، مشخص شدن شرح وظایف افراد و گرفتن خروجی بر اساس اون شرح وظایفی که مشخص شده هستن. توی دنیا شرکت‌هایی که در واقع توی روی این حوزه کار کردن، شرکت‌هایی هستن که مثل والمارت، شرکتی هستش که به دنبال کاهش هزینه‌هاش هستش.
بزنید کشور،
این کشور کشور آمریکاست، یه کمپانی آمریکاییه خیلی معروف هم هست تو این قضیه. مثال میزنم برای اینکه این موضوع جا بیفته. تو این شرکت مدیر عامل خودش سطل آشغالش رو خالی میکنه، همه اعضا خودشون سطل آشغالشون رو خالی میکنن. چرا؟ چون دنبال کاهش هزینه هستن. آبدارچی ندارن، خودشون چای میریزن. وقتی میرید شما توی
وال چای درست میکنه،
یک نفر از خود اعضای اون گروه مسئول چای درست کردن میشه. یه نکته دیگه این هستش که شما وقتی وارد والمارت میشین، مسابقه میذارن که از یک در یک متر، از یک متر مربع فضایی که وجود داره چجوری برای دموی محصولش استفاده کنن و بهینه ترین حالت یک محصول چجوریه که مشتری ببینه. مثلا شما الان توی فروشگاه زنجیره‌ای یا هایپرمارکت ها میرید، دقیقاً مشخصه که مثلا جایگاه وسایل الکتریکی کجاست. اینا میان روی، حتی روی این قضیه کار میکنن که چجوری هزینه اجرای کار رو به حداقل برسونن و از اون یک متر فضا به بیشترین نحو ممکن استفاده کنن. این برای شرکتایی که به اصطلاح به صورت کار گروهی انجام میدن، یا مثلا باز شرکتایی که به دنبال کمترین هزینه هستن مثل ترکیش ایرلاین، اینا دنبال این هستن که سفرهای با کمترین هزینه رو در اختیار شرکت ها قرار بدن. اما در مقابل اون شرکت هایی که به دنبال نوآوری و خلاقیت هستن، خب دیگه انقدر زیادن، هم شرکت های ایرانی تو این قضیه خیلی زیاده، هم شرکت های غیر ایرانی. مثلا به عنوان مثال شرکت گوگل که خب اعلام کرده اصلا من تمرکزم روی کار تیمیه. چرا؟ چون به دنبال محصولات نوآورانه است، به دنبال خروجی های فناورانه هستش که میتونه به عنوان ملاک قرار بده. من پیشنهاد میکنم دوستان دو تا کار رو انجام بدن، کسایی که به دنبال کار تیمی هستن. یکی کتابی هست به نام کتاب گوگل چگونه کار میکنند، نویسندش خود مدیر عامل.
دو سه تا پیامک داشتیم که اگه کتابی هم هست.
آره حتما پیشنهاد میکنم این کتاب رو، هم صوتیش الان تو بازار وجود داره، هم به صورت هارد کپی یا در واقع سخت افزاریش وجود داره، میتونن بخونن یا اینکه تو ماشین گوش بدن. نویسنده این کتاب آقای اریک اشمیت هست که مدیر عامل سابق گوگل هستش. حتما این کتاب به درد کارهای تیمی میخوره، به نظر من توصیه میکنم حتما بخونید. یک نکته دیگه هم که وجود داره، یک ویدئویی هست در مورد شرکت گوگل که مدیر عامل راجع به عملکرد کار تیمی در این شرکت توضیح میده، هم توی آپارات هست هم توی سایر شبکه‌های اجتماعی هست که میتونن استفاده کنن و ببینن.
912-65-52 نوشتم با سلام و صبح بخیر، لطفا سوال کنید آیا شراکت جزء کار تیمی محسوب میشه و چه چیزی رو باید در قرارداد شرکت رعایت باید بکنیم تا مشکلی پیش نیاد، و اینکه حساب مشترک باید باشه یا خیر. آقای جعفر فتی از تهران.
این سوال یه سوال خیلی کلیدی هستش در زمانی که ما میخوایم یک مدل مشارکتی رو در واقع با اون تیممون فعال کنیم و به اجرا برسونیم. به طور کلی مدل‌های مختلفی برای مشارکت وجود داره. یک مشارکت در سهام در مورد مدل‌ها باز دسته‌بندی‌های مختلفی
وجود داره به نوع شراکتشون.
بله، در مورد بخش مالی، چون مشارکت میتونه مالی باشه، مشارکت میتونه روی تحقیق و توسعه باشه، مشارکت میتونه روی فقط یه پروژه باشه. بخش مالیش سه روش برای مشارکت وجود داره. روشی که تو ایران خیلی باب شده، روشی هستش که میان سهام رو به یک سرمایه گذار میفروشن. یعنی یه سرمایه گذار یا بیزنس انجلی یا فرشته نجاتی برای اون کسب و کار نوپا یا کسب و کار در حال رشد پیدا میشه و میان این سهام رو میدن و خب بعد از اون که اون شرکت اون سرمایه‌گذارم ریسک داره میکنه، عملا داره اون سهام اون شرکت رو میخره و در واقع بعد از این که به نتیجه رسید معمولا هم رشدهای خیلی زیادی دارن اینجور شرکت ها وقتی درست انتخاب بشن، یعنی بیزنس مدل مناسبی اون شرکت داشته باشه و تیم قوی پای کار باشن، معمولا حتی تا 1000